ربنا آلائه و عظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا الله. قال الله الحكيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تشتاق إلى أربعة: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم بنت عمران، آسيه بنت مزاحم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شام يوم جمعة وجمعة سيد أيام هفتة منتسب است به بقية الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، روزی که متوقع است در این روز ظهور حضرتش، همچنین امشب شب دهم ماه مبارک رمضان، شب وفات و رحلت جانسوز و جانگداز بیبی دو عالم ام المؤمنین ام فاطمه زهرا همسر با وفای نبی خاتم حضرت خدیجه قرا خدیجه کبرا سلام الله علیها و علیهم سلام الله، هدیه و تقدیم به پیشگاه مقدس و منورشون، یادیم بشد از گذشتگان، گذشتگان از این هیئت و این جمع و اجتماع، مرحوم آیاس جواد ذاکر، از محسن فیضی، حمید آقای درویش، والدینمون، والدین والدینمون، پدر عالم و شهید من حقیر روسیا، والده ادویم، همه و همه و همه ارواحشون در حد اعلا بحر من صلوات قرا مرحمت بفرمایید. ماه ماه نزول قرآن است، از لطایف قرآنی بی بهره نشیم. میدانید در این ماه مبارک رمضان ائمه هدا علیهم سلام الله از 10 ختم تا 40 ختم داشتن. 10 ختم یعنی هر 3 روز یک ختم قرآن، 40 ختم یعنی هر روز یک ختم و ثلث ختم، یک سوم ختم قرآن. این که عرض کردم ده ختم، این ده ختم فقط در خصوص ماه مبارک رمضان نبوده، در طی سال در ماهای دیگر هم این گونه است. حضرت رضا سلام الله علیه ازشون سوال شد شما هر چند روز یه ختم قرآن میکنید؟ حضرت فرمود هر سه روز. به حضرت گفتن بیش از اینم میتونید؟ فرمود بله، اما من غور میکنم، تدبر و تفکر میکنم در آیات، از این باب طولش میدم. اون لباسی که حضرت به دعبل خزایی دادن، فرمودن دعبل قدر این لباسو بدان، این اون لباسی است که نه تنها درش هزار شب، اون هم هر شب هزار رکعت نماز خوندم، این اون لباسی است که درش هزار ختم قرآن کردم. من یه موقعی حساب کردم این لباس حدود 8 سال و چند روز به تن حضرت رضا بوده، چون 3000 ختم حدود 8 سال و خورده ای 1000 ختم، هر ختم هر 3 روز یه ختم، 3000 روز 8 سال و خورده ای لباس به تن حضرت رضا بوده. و هر حال ماه، ماه نزول قرآن، تفکر، تدبر در آیات بسیار بکنیم. در حالات مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی گفتن ایشون صبح یه آیه رو مد نظر داشتن، تا آخر شب در لطایف اون آیه فکر میکردن. با این مقدمه من اشاره کردم با آیه 26 سوره اعراف، مقدمتن یه چند تا مطلب راجع به این آیه اشاره کنم تا با آیات دیگر هم به تناسب اشاره بشن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. در این سوره اعراف خداوند با خطاب بنی آدم چندین جا ما فرزندان حضرت آدم را مورد خطاب قرار داده، من جمله این آیه که ما لباس را بر شما بنی آدم نازل کردیم. این لباس میدونید مرحمتی خداست فقط و فقط به بنی آدم، هیچ موجود زنده‌ای اختیار داره پوششش نیست. هر موجودی با یه نوع پوشش خاص به دنیا میاد، اما انسان را خداوند برهنه به دنیا فرستاده، اختیاردار لباسشه. فقط هم لباس، لباس مادی نیست، ما 3 نوع لباس معنوی داریم. زیل همین آیه دارد لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقوا بهترین از لباس هاست. امیر بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه هم فرمود ان خیر الزاد التقوى. حضرت در کنار قبرستان کوفه وقتی سلام دادن به اهل قبور، فرمودن پاشید نظر کنید خانه هاتون شد خانه غیر. الان این خانه های موروثی که تقسیم میکنن میفروشن، خب اینا مال پدران ما بودن. امیر مؤمنان فرمود پاشید نظر کنید خانه هاتون خانه غیر شد. به هر حال همینجور حضرت خبر دادن، بعد فرمودن شما هم از اون بر به ما خبر بدید. حضرت فرمودن اگر به اینها اجازه بدن، اینا میگن بهترین زاد و توشه تقواست. ان خیر الزاد التقوا، از همین عبارت امیر مؤمنانم به دست میاد، با ارواح میشد انسان در ارتباط بشه، به شرطی که به ارواح اجازه و رخصت داده بشه. حضرت فرمودن اگر به اینها اجازه بدن صحبت کنن، میگن ان خیر الزاد التقوا، پس لباس التقوا ذلک خیر. لباس دیگر که جنبه معنوی دارد جعل اللیل لباسا، خداوند شب را از برای ما پوشش قرار داده که در پرتو تاریکی شب تهجد، عبادت، راز و نیاز داشته باشیم. بهترین از شبها هم شبهای ماه مبارک رمضانه که پیغمبر اکرم فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره، فرمودن روزهایش بهترین از روزها، شبهایش بهترین از شبها. شب لباس از پوشش است از برای تهجد، عبادت، راز و نیاز، مخصوصا از این شبهای ماه مبارک رمضان بیشتر بتونیم بهره ببریم. و اما لباس آخرین که جنبه معنوی دارد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قرآن در سوره بقره می‌فرماید خانومه ها لباسن برای آیون، آیونم متقابلن لباسن برای خانومه ها. لباس دو تا فایده عمده داره، یک عیب پوش است به تعبیر قرآن، یواری سوآتکم، و دیگر ریشا زینت، موجب تشخص. خانومه ها برای آیون موجب تشخصن. 1400 سال قبل خانومه ها رو اسلام تشبیه کرده به عقد و گلوبند، فرموده آیون برای خودتون یه عقد و گلوبند آبرومند اختیار کنید، با کسان ازدواج کنید، با ریشه‌دارها، با بت‌دارها، نه با بی بت‌ها و بی ریشه‌ها. چرا؟ چون اینها در آینده مادران نسل شما خواهند شد. پیغمبر اکرم با این مقدمه همسران متعدد دارند، اما با بود حضرت خدیجه قرا، حضرت خدیجه کبرا، هیچ خانومی را، هیچ همسری را حضرت اختیار نکردند. مادامی که حضرت خدیجه تا فردا روز دهم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت حضرت بودند، پیغمبر هیچ زنی را اختیار نکردند. احتراماً به حضرت خدیجه، بله معروف هم میگن هیچ زنی زن اول نمیشه، حالا استثناء داره، اصلا ربطی به این معنا نداره. حضرت خدیجه ویژگی هایی دارد که نبی اکرم احتیاج ندارن دیگه سراغ دیگری برن. کما اینکه سادات با بود جدتون حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر مؤمنان، هم با هیچ خانومی ازدواج نکرده، ولو بی بی ام بنین بسیار با جلالته، اما با وجود حضرت زهرا حتی حضرت امیر سراغ بی بی ام بنین هم نرفته. اولا می دانید یه مطلب فقهی اینجا هست، اگر حضرت امیر زمان حضرت زهرا ازدواج دیگری می کردن چه صورتی داشت؟ می دانید ایذا و اذیت حضرت زهرا حرامه. ان الله یغضب لغضبها، خداوند خشمگین می شد به خشم زهرا. ایذای او ایذای خدا رو به دنبال دارد. بذار با بود حضرت زهرا در کنار بی بی حضرت امیر هیچ همسری رو اختیار نکردند که مبادا ایذای حضرت زهرا تلقی بشه. مرحوم صاحب ریاض استلی آقای طباطبایی، نه استلی آقای قاضی طباطبایی، نه استلی آقای طباطبایی، صاحب ریاض المسائل، یک کتاب فقهی مفصل اونجا آورده به احترام حضرت زهرا، اونایی که همسرشون علویه است حق ندارن همسر دیگر علویه اختیار کنن، و ایشون فتوا به حرمتش داده. جالب اینه این عزیز قبل از این که این روایت را از امام صادق ببیند و فتوا بده، خودش دو تا عیال داشت، هر دو هم علویه و سیده. وقتی به این روایت رسید هر دو رو طلاق داد، رجوع کرد به اولی که به هر حال خلاف این روایت عمل نکرده باشه. اینایی که میگن ریش و قیچی دست خودشون هر جور میخوان، نه والله این گونه نیست. ببینید صاحب ریاض میخواد فتوا بده، خودش به اون فتواش جلوتر عمل میکند که خلاف روایت عمل نکرده باشه. آیین فعلی فتوا به حرمت نمیدن، ولی میگن جالب نیست کسی که عیالش علویه است در کنار او عیال علویه دیگر اختیار کند، که مبادا ایزای حضرت زهرا سلام الله علیها تلقی بشه. پس با بود حضرت خدیجه پیغمبر اکرم هیچ همسری اختیار نکردند. بله بعد از وفات و رحلت جانسوز و جانگداز بیبی حضرت خدیجه، همسران دیگر من جمله ام سلمه رو اختیار کردند، که می دانید ام سلمه بعد از حضرت خدیجه بهترین همسر پیغمبر. در همین حدیث کسا دارد ام سلمه میگه من بودم اونجا وقتی اهل کسا پنج تن آل عبا زیر کسا همه جمع شدن، من به پیغمبر عرض کردم منم بیام زیر کسا. فرمود انت به خیر، تو خوبی، اما دیگه جز پنج تن نیستی. ام سلمه کسیست که سید الشهدا به او امه میگفته، مادر میگفته. بله بعد از وفات و رحلت حضرت خدیجه همسران دیگر اختیار کردن. حالا چرا من هی بحث حضرت خدیجه رو گذشتی از این که شب وفاتشون هست مطرح میکنم؟ این بانو نمونه نداره. بعد از حضرت زهرا بگردید در عالم، نظیر و مانند نخواهد داشت. لذا از همی با پیغمبر اکرم فرمود الجنتو تشتاق الى اربعه، بهش مشتاق چهار نفر از مردها، چهار نفر از زنها هستند. میدونید ما دست و پا میزنیم تو این ماه یه کارهایی بکنیم که بهشتی بشیم. ما مشتاق بهشتیم، حالا اون چهار مرد و چهار زن بهش مشتاقشون هست. از مردها مولا امیر مؤمنان سلمان فارسی، عمار، یاسر، ابیذر غفاری. از زنها فرمود الجنت تشتاق الى اربعه، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد. مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم. آسیه عیال فرعون رو میگن. حضرت مریم مادر حضرت مسیح سلام الله علیهما. و اما حضرت خدیجه بانویی است که تمام اموالش رو در اختیار پیغمبر قرار داد. اینم که میگم اموال حضرت خدیجه دارد 70 الی 80 هزار فقط شترهای حضرت خدیجه بود. 70 الی 80 هزار شترهای خدیجه سلام الله علیها. مال و تجاره بی بی رو هزاران شتر حرکت می دادن. وقتی شترها رو بار می زدن از اموال بی بی حضرت خدیجه، مردم می آمدن صف می کشیدن تماشا میکردن. بعضی بگن خب یه 70 هزار یا 80 هزار شتر با این همه مال و تجاره همه تو عربستان حجاز بوده؟ نه، شامات، دیگر بلاد، یعنی تجار بین المللی با مال و تجاره حضرت خدیجه تجارت میکردن. جالب اینه تمام تجار اجیر حضرت خدیجه بودن. اما پیغمبر اکرم اجیر حضرت خدیجه نبود، شریک حضرت خدیجه بود، به عنوان اینکه مضاربه کردن با حضرت خدیجه در دورانی که در مکه ربا قوغا کرده بود، پیغمبر اکرم به صورت شرعی مضاربه کردن با حضرت خدیجه. چون به من گاهی هم میگن یه چند تا مسئله بگید، منم لابلای عرائزم به تناسب مضاربه یه چند تا مسئله میگم، کاربردیه، به درد همه هم میخوره. مضاربه عبارت از عقد جایز فیما بین مالک و عامل یا مالکین و عاملین. مالک به سرمایه دار میگن، اون کسی که مال پول سرمایه در اختیارش، عامل به کننده کار میگن. سرمایه دار مالک سرمایه رو در اختیار عامل کننده کار قرار میده، او با مال مالک تجارت میکنه، این ما بین سودی که معلوم میشد، سودی که به دست میاد بس بایستی معین بشه. این که میگن سود و میگن معین نکنید برادر، او تو قرضه، تو مضاربه، بالعکس الا ولابد بس معین بشه. بله در قرض اگر کسی خدا اینا خواسته قرض بده، در قبالش چیزی را معین کنه، اون میشه ربا. و یک درهم ربا به تعبیر امام صادق سلام الله علیه برابر است، نستجیر بالله، با 70 زنا و زنیه، اون هم با محارم مثل مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، اون هم تو بیت الله، نستجیر بالله. یک درهمش، درهم به مثقال نقره میگن، دینار به مثقال طلا میگن. اگر کسی پول قرض بده فرع پول بگیره، به همین معنا او بگه پول بیکار داری، میگه چقدر میخوای، میگه 100 میلیون، میگه چند ماهه، یه ساله، میگه بینویس 120 تومن، سال دیگه به من بدی، چکشو میگیره. او 20 تومن یقیناً و یقیناً رباست، به تعبیر قرآن محاربه با خداست. ای که میگن چیزی معین نکنید در قبال قرض 100 تومن داده، در قبالش 20 تومن اضافه، 120 تومن چکه یه ساله رو گرفته، یقینا رباست. اما اگر آمد قرض داد چیزی نگفت، قرض گیرنده رفت یه مبلغی رو به دلخواه خودش گذاشت روش بشداد، ولو همین 20 میلیون باشه، نه 30 میلیون باشه. بعضی لوتی هم میگه این 100 تومن به ما داد، به دادمون رسید، منم 50 تومن گذاشتم روش بشدادم. اتفاقا این کار خیلی کار قشنگی هم هست، مستحب هم هست. اگر کسی از کسی قرض میگیرد یه مبلغ افزوده بده تا او تشویق به این کار بشه، اگرچه وضعی اصلشم نمیارن، بیچاره رو بیچاره ترم میکنن. او که میگن معین نکنید تو قرضه، در مضاربه الا ولابد باز معین بشه، درصدش معلوم بشه، بگد 1/4 از سود مال من عامل، 3/4 مال تو، 1/2 نیم از سود مال من، نیمی از سود مال تو. بعضن تا بحث به اینجا میرسه میگن ضررش پس چی میشه؟ ضرر با بود سود متوجه سود. میگن این دفعه خیلی سود نکردیم، هر دو ضرر کردن، کم سود بردن، توجیه اقتصادی نداشت، هم مالک هم عامل کمتر سود بردن، هر دو از سود ضرر کردن. حالا اگر به کلی سود نداشت، یه گوشه سرمایه پرید، ضرر متوجه مالک میشه، مالک دل مضاربه رو نداره، با عامل میگد، میگد من میترسم ضرر بکنم، عامل به او دلداری میده، میگه برادر هر وقت ضرر کردی ضررتو من به عهده میگیرم، یعنی به وکالت از مالک عامل ضرر رو جبران میکنه، باز ضرر متوجه مالکه. اینو میگن مضاربه. وقت مضاربه در مضاربه هم میشه، شما مالکید، پولو در اختیار من میگذارید، من عامل، من عامل اول پولو در اختیار عامل دوم میگذارم، واسطه گری میکنم، عیبی نداره، از او مثلا 30% میگیرم به شما 18% میدم. بعضی از بانک ها میپرسن اینجور که من شسته رفته مسئله گفتم، بینی و بین الله اگر بانک ها عمل کنن فرقی نمیکنه با کسی که تو بازار داره عمل میکنه، اما گاهی نه به دار است و نه به بار، فقط اسمش عقود اسلامی با عنوان مضاربه و شراکت، اما میبینید عمل به عقد اسلامی و عقود اسلامی نمیشه. مالک حضرت خدیجه بود، عامل نبی اکرم بود، مضاربه کردن. اتفاقا اون سال آخرین وقتی حضرت از سفر تجارت آمدن که بعدش مقدمه بر ازدواج با حضرت خدیجه قرا، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شد، پیغمبر سود فراوانی آوردن، شترهای قرمز، شترهای موهای سیاه و عرض میکنم اسبهای عربی کذا، سود فراوان. این مقدمه شد بر ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه. عموجانشون حضرت ابو طالب پدر امیر مؤمنان واسطه شدن. خود حضرت رسول عرض میکنم اینجا پیشنهاد ازدواج رو ندادن، حضرت خدیجه پیشنهاد ازدواج داد. وقت مهریه رو فی المجلس میگرفتن، مثل الان نبوده بگن مهر رو کی داده کی استاده، دارد مهریه رو پیغمبر دادن حضرت خدیجه برگردوندن. اول خود حضرت خدیجه هدیه کردن. به هر حال کسی است که پیشنهاد ازدواج او داده، مهریه رو برگردونده، کسی است که این همه اموال را در راه خدا انفاق کرده، در حالی که در شعب ابی طالب 3 سال تمام محاصره اقتصادی شدن، در حالی که بی بی حضرت زهرا تو آغوش مادرشون صداشون از گرسنگی به عرش میرسید، یک مرتبه حضرت خدیجه اعتراض به پیغمبر نکرده. این حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه این که ویژگی های عدیده دارد، وقتی پیغمبر اکرم به معراج رفتن، جایگاه حضرت خدیجه رو جبرائیل به پیغمبر نشون داد، کنار بهش، در کناره عرض میکنم که در کرانه بهش نشون داد، قصر بسیار مجللی، خود بی بی هم تو قصر نشسته بود. ای کیه اینجا کجاست؟ حضرت خدیجه، اینم قصر اوست. کسی که اول نمازگزار از بانوان در کنار پیغمبر اکرم، دوش به دوش امیر مؤمنان آمده، اسلام آورده، نماز گزارده، دارد پیغمبر اکرم میستاد جلو، امیر مؤمنان سمت راست، چون اگر کسی میخواد نماز جماعت بخونه 2 نفره باشن او بیاد سمت راست بیسته، حالا اگر 2 نفر بودن یکی دیگه سمت چپ طوری نیست، اما اگر فرد یه امام جماعت و یه معموم، اونجا معموم بیستد سمت راست. میدونید تقدیم یمین بر یساری حساب خاصی داره در احکام ما. حضرت امیر سمت راست پیغمبر، حضرت خدیجه پای سر حضرت امیر، یک دین و 3 مسلمان، یک دین و 3 نمازگزار. حالا ببینید خدا وعده داده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، اسلام رو پیش برده، الان در حدود 2 میلیارد مسلمان که انشاءالله ما از شیعیان ناب باشیم در بین این مسلمانها، و انشاءالله اونها هم بفهمن، نادم و پشیمان بشن، بیان زیر بیرق مولا علی مرتضی و ولایت را بر بتابن، اگرچه و از این نطفه هاشون لقمه هاشون کثیفه، و به هر حال این ولایت یه نعمتی است خدا به ما عطا کرده. لا تسلب منی ما انا فیه، این فراز را در زیارت بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با توجه بخوانیم. خدایا سلب نکن از ما او چه که در او هستیم، یعنی به تعبیر ما بچه هیئتیا هر چه میخواهی بگیر اما ولایت را نگیر. حضرت خدیجه سلام الله علیها کسیست که خداوند توسط پیغمبر به او سلام رسونده، جبرائیل از عرش برای او به توسط پیغمبر سلام رسونده. به هر حال این حضرت خدیجه این همه خدمات و زحمات نتیجه شده حضرت زهرا. میدانید حضرت خدیجه همسری غیر از پیغمبر در ابتدا نداشته، همسرش پیغمبر قبلا ازدواج نکرده. این حرف عامه است که میگن ایشون شوهر اولی داشته بعد شوهر دوم، نه، ایشون باکره بوده با پیغمبر اکرم ازدواج کرده. سنشون هم 40 سالگی نیست که پیغمبر 25 ساله و حضرت خدیجه بزرگتر، نه، تقریبا همسن با پیغمبر. 4 اولاد دختر 2 اولاد پسر هم بر حضرت گفته شده، عبدالله و قاسم، اینم که نبی خاتم مکنا به ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. یه جهتش از همی بابه، جهت دیگر چون امیر مؤمنان قاسمن قسیم الجنت و النار هستن، پیغمبرم فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، پدر بزرگ پیغمبر، پدر علی مرتضی، لذا از این باب نبی اکرم را هم مکنا به ابوالقاسم دانستن. حالا عرضم و جمع کنم، از این جهت عرض میکنم حضرت خدیجه سلام الله علیها 2 تا پسر عبدالله و قاسم، 4 تا دختر زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه زهرا علیهم سلام الله. خب زینب شوهرش ابوالعاص بود، پسر خالش بود، اول مشرک بود، پیغمبر زینب از او جدا کرد، بعد او نادم شد، اسلام آورد، پیغمبر حضرت زینب را به او ملحق کرد. رقیه و همچنین ام کلثوم همسران عثمانند، یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن. اینم که سنیا عثمان و هی میگن زن نورین، میخوان بگن 2 تا نور چشم پیغمبر رو دارن. و میدانید هر دوی اینها لطمه دیدن از عثمان. رقیه به شهادت رسید که جبرائیل خبر داد به پیغمبر چرا نشستی عثمان تو خانه، رقیه دختر تو زده. پیغمبر به امیر مؤمنان فرمود برو رقیه رو بیار منزلم. 3 روز بیبی تو خانه پیغمبر بود، از دار دنیا رفت و شهیده شد. به هر حال و اما کوثر قرآن حضرت زهرا، این همه زحمات خدمات خداوند متعال حضرت زهرا را به حضرت خدیجه به عنوان موز و دستمریزاد عطا کرده. حضرت خدیجه سلام الله علیها میدانید بهترین همسر از همسران پیغمبر. خود عامه هم آوردن بانویی که در زمان قبل از اسلام طاهره بوده، سیده قریش بوده، بانوی پاک دامن، بانوی بسیار عزیز بین مردم از باب وجاهت و از باب طهارت باطن، لقبهای متعدده دارد. این جمله طاهره بودنش، بانوی پاک دامن. امشب هم شب شهادت حضرت خدیجه و وفات و رحلت جانسوز این بی بی. میدانید اون سالی که حضرت خدیجه از دار دنیا رفتن، پیغمبر اون سال را عام الحزن نامیدن. عام به معنای سال، 1 سال عزای عمومی اعلان کردن. چرا؟ چون 2 تا داغ پیغمبر اکرم در عرض 1 سال دیدن، به فاصله 43 روز در روز 26 ماه رجب، در ماه رجب حضرت ابو طالب پدر امیر مؤمنان رو از دست دادن، عمو جانشون 43 روز بعد حضرت خدیجه رو اون سال شد عام الحزن، پیغمبر یک سال اعلان عزای عمومی کرده. خیلی علاقه دارن پیغمبر به حضرت خدیجه، فرمودن خدا رو شاکرم خدای همچین بانوی طاهره و پاک دامن ایران نصیب من کرده. انقدر علاقه دارن، فرمودن او حبیبه منه، او عزیز من از حضرت خدیجه. عایشه میگد هرگاه ما میخواستیم خودمون رو نزدیک به پیغمبر کنیم، پیغمبر به ما نظر لطف کند، میامدیم حضرت خدیجه رو تعریف میکردیم. پیغمبرم به ما تفقد میکرد چون ما نام حضرت خدیجه رو برده بودیم. من یقین دارم این مجلس از چند جهت مورد عنایت نبی اکرمه. نام حضرت خدیجه مکرر برده شد، از او تجلیل کردیم. این مجلس مجلس عزای بی بی حضرت خدیجه است. یقینا پیغمبر به این مجلس نظر دارند، یقینا حضرت زهرا به این مجلس نظر دارند، یقینا امیر مؤمنان مادر عیالشون نظر دارن به این مجلس، امام زمان نظر دارن به این مجلس، زینب کبرا نظر دارن به این مجلس، حضرت معصومه نظر دارن به این مجلس. نه تنها پیغمبر مباهات میکردن به وجود حضرت خدیجه، ائمه هدا هم همین گونه. شما ببینید کربلا امام حسین وقتی خطبه خوندن خودشون رو معرفی کردن، دوش به دوش نبی اکرم نام حضرت خدیجه رو بردن، فرمودن ان جدی رسول الله انشدکم الله، هل تعلموننی، هل تعرفوننی، هل تعلمون ان جدی رسول الله و ان جدتی خدیجه و ان ابی علی ابن ابی طالب و ان امی فاطمه و ان الطیار فی الجنه امی. اگر شما منو نمیشناسید، جدم پیغمبر، جدم خدیجه کبراست. در خطبه آتشین شام مولا امام سجادم خودش معرفی کرده به حضرت خدیجه. کما اینکه در زیارات ما میخوانیم شما فرزند حضرت خدیجه اید، در زیارت حضرت معصومه بنت حضرت خدیجه و فاطمه، حضرت معصومه سلام الله علیها، یه خواهری دارد حضرت خدیجه سلام الله علیها، آمد از پیغمبر مسئله بپرسد، تون صدای او شبیه تون صدای حضرت خدیجه، پیغمبر به یاد حضرت خدیجه افتادن و به این بانو تفقد ویژه کردن. یه خانومی آمد مسئله بپرسد به پیغمبر، گفت یا رسول الله من از رفقای خاص حضرت خدیجم. پیغمبر یه تفقد ویژه به او کردن به یاد حضرت خدیجه. امشب شب بسیار با عظمتی است، یقین بکنید همه اولیا ائمه هدا نظر ویژه دارن به این مجلس لواء الزینب، فیضم آماده است. این همه ایثار کرد در راه پیغمبر، از پیغمبر چیزی رو مستقیم نخواست. ایران به ما یاد داده در توسلات، اگر میخوایید از پیغمبر، از خدا چیزی بخواید، حضرت زهرا رو واسطه قرار بدید. لحظات آخر عمر گفت دخترم پدرت پیغمبر از من خواست من از او چیزی تقاضا کنم، مستقیم تقاضا نکردم، تو بر من بشو واسطه، از پدرت پیغمبر بخواه اون عبایی که موقع نزول آیات قرآن رو دوش مبارکش بوده، مرو به او عبا بپیچد و به او عبا به خاک بسپره. فردا روز نبی اکرم خودشون با دستان مبارکشون بدن حضرت خدیجه رو تجهیز کردن، غسل دادن، کفن کردن، به او عبایی که موقع نزول آیات قرآن رو دوش مبارکشون بود پیچیدند و به خاک سپردن. اما من بگم یا رسول الله، دیگه صورت حضرت خدیجه نیلی نبود، پهلویش بشکسته نبود، بازویش ورم کرده نبود، دلها بسوزد به یاد اول مظلوم عالم مولا امیر مؤمنان موقع دفن پیکر زهرا. چه گذشته به علی مرتضی موقع تجهیز پیکر زهرا. اسما میگد میگد فزه، فزه خادمه میگد اسما، آب میریخ بر پیکر زهرا. من قدمهای حضرت زهرا رو شستشو میدادم، سر و سینه زهرا رو خود امیر مؤمنان عهده‌دار شده بود. یه موقع دیدم امیر مؤمنان نالان شد، یا ابوالحسن خودتون امر به صبر فرمودید، فرمود دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا. یه جمله گریز بزنم، فیض مهیا یا الله آقای تحویل دار عزیز زهرا، آجاق رضا انشالله حقش را ادا خواهند کرد. بگم یا علی یا علی، دل شب تاریکی شب از زیر پیراهن دستتون برخورد کرد به بازوی زهرا، این گونه منقلب شدید. چه گذشته به حسینتون کربلا، کنار نهر الغمه وقتی نظرش افتاد به دستهای قلم شده عباس. ولما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. راوی میگد وقتی آقا ابوالفضل به شهادت رسید، اثر شکستگی در وجود آقا ابی عبدالله در چهره ابی عبدالله نمایان شد. لذا دست به کمر گرفت، فرمود الان انکسر زهری و قلد حیلتی. حالا سه مرتبه شب یتیمی حضرت زهراست، هم ناله با سید الشهدا، همه با هم یا زهرا.